آغاز شمارش معکوس برای تحصیل اشتر و ظریف برای دومین روز در نیویورک مذاکره می‌کنند. ادامه ی حمله های ائتلاف علیه داعش در سوریه. قانونگذاران بریتانیایی پیوستن به این ائتلاف را سخت سنگین می‌کنند. فضاپیمای سایوز پس از یک روز در ایستگاه فضایی پهن گرفت.
بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با نخستین بخش خبری امشب. وزیران امور خارجه ایران، آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در نیویورک دیدار می‌کنند. ملاقات جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برای ادامه گفتگوهای پنجشنبه شب و به ویژه بحث درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای تعلیق برخی از تحریم‌هاست. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که تهران به مذاکراتی جدی و شفاف پایبند است، اما غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند. گیتا آریان گزارش می‌دهد.
حسن روحانی خطاب به حاضران در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت فرصتی برای غرب به وجود آمده است تا با نشان دادن نرمش به دنیا نشان دهد با پیشرفت سایر کشورها مخالفتی ندارد. به گفته آقای روحانی، فشار تحریم‌ها بر ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای موجب بی‌اعتمادی ایرانیان به آن قدرت‌های جهانی شده که پشت تحریم‌ها قرار دارند.
این توافق می‌تواند پیامی جهانی برای صلح و امنیت نیز داشته باشد که راه حل اختلافات مذاکره و تکریم است و نه منازعه و تحریم.
وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای، در گفتگو با ستاره درخشش رئیس بخش فارسی صدای آمریکا تاکید کرد که تعدیل در تحریم‌ها به سود ایرانیان بوده است.
به محض اینکه ما تحریم‌های اصلی را تعلیق کنیم که خیلی زود بعد از دستیابی به توافق خواهیم کرد، دنیا مثل سیلی به ایران سرازیر خواهد شد. بسیاری از هیئت‌های بین‌المللی پیشاپیش به ایران سفر کردند. مهم است که نشان داده شود که این توافق پایدار است و برای سالیان متوالی قوام خواهد داشت.
آقای روحانی میگوید ایرانیان تمامی حقوق هسته‌ای خود در چارچوب قوانین بین‌المللی را پیگیری می‌کنند که با غرور و مباهات ملی و استقلال کشورشان مطابقت دارد.
ملت بزرگ ایران که در سال گذشته با حضور قرار نگیرد و دوچار خطاهای محاسباتی شوند، یک فرصت استثنایی و تاریخی را از دست خواهند داد.
خانم شرمن میگوید موافقت مذاکره کنندگان بین المللی برای گفتگو در زمینه غنی‌سازی محدود اورانیوم تصمیمی شجاعانه بود که امیدوار است ایران را متقاعد کند دست به تصمیم گیری های دشوار و ضروری بزند.
واقعیت این است که ما داریم درباره یک برنامه غنی‌سازی با ظرفیت محدود برای مدتی طولانی صحبت می‌کنیم. تا زمانی که ایران همچون هر عضو عادی دیگر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پذیرفته شود.
در میان به گفته اکبر احمد، استاد دانشگاه امریکن، حمله روسیه به اوکراین و اوجگیری خشونت‌های داعش در منطقه به سود ایران تمام شده است.
So the last thing the West needs is another major crisis with another Middle East country.
غرب مایل نیست در یک کشور دیگر خاورمیانه یعنی ایران بحران ایجاد شود، و به نظر من با آن همه بحران که در منطقه هست ایران کار خودش را دنبال می‌کند.
مذاکره کنندگان آمریکایی می‌گویند درباره مبارزه با داعش با ایران گفتگو شده است. آقای روحانی با انتقاد از بعضی دستگاه‌های اطلاعاتی و حمله‌های هوایی به سوریه گفته است تنها راه برقراری ثبات در منطقه مذاکره است و نه اقدام نظامی.
همکارم گیتا آریان از نیویورک، محل برگزاری گفتگوهای سه جانبه امروز با ماست. گیتا، امروز دومین روز متوالی خواهد بود که جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون با هم دیدار میکنن. آیا این دیدار و دیداری خب که در ادامه دیدار شب گذشته است میتونه نشون دهنده ای باشه که مذاکره داره به شکلی مثبت پیش میره؟
این بستگی داره که از کی بپرسی، چون به نظر میرسه نظرات مختلفی وجود داره. به طور مثال لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته که پیشرفت قابل توجهی نبوده، اما فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان گفته که از هر زمان دیگری الان به یک توافق با ایران نزدیکتر هستیم. بنابراین به نظر میرسه که بستگی به انتظارها داره. یه چند تا دیپلمات خارجی با خبرگزاری اسوسییتد پرس به شرط اینکه نامشون ذکر نشه صحبت کردن و یک سری اطلاعات دادن. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول اونها نوشته که آمریکا داره میخواد خواسته های خودش رو در رابطه با برنامه غنی سازی ایران کم بکنه و در ازای اون چیزی که قبلا از ایران میخواست، حالا میخواد که ایران نیمی از اون فعالیت‌های غنی‌سازی رو حفظ بکنه، اما محدودیت‌های بیشتری در اون بخشی که مربوط میشه به تولید سلاح هسته‌ای اعمال بکنه. تا اینجا آمریکا میخواست که ایران 1500 سانتریفیوژ داشته باشه، اما ایران خودش اصرار داشته که 9400 تا باشه. حالا میگن که این پیشنهاد جدید شامل میشه که ایران 4500 تا سانتریفیوژ نگه داره، اما قول بده تعهد بکنه که میزان گاز اورانیومی که تزریق میکنه به دستگاه‌ها خیلی کمتر بشه که به این ترتیب میزان غنی‌سازی کاهش پیدا بکنه و به این ترتیب دیرتر به اون مرحله بتونه برسه. و این یه نکته دیگه‌ای که اینجا قابل توجهه. همین تا حالا نگرانی این بود که کی به مرحله تولید بمب میرسه، الان مثل این که یک کارشناس میگه که حالا مسئله اینه که ایران یک وقت پنهانی دست به غنی‌سازی نزنه، بنابراین باید بازرسی های غیر منتظره در این توافق اصلی و نهایی گنجانده بشه تا بتونه مانع اون عمل بشه. تا ببینیم دیدار 5 بعد از ظهر امروز آقای کری، آقای ظریف و خانم اشتون آیا منجر به دیدار سومی بین اونها میشه و آیا پیشرفتی خواهد بود یا نه.
و ما آخرین تحولات در این رابطه رو دنبال خواهیم کرد. ممنون گیتا آریان که از نیویورک با ما بود. ممنون گیتا. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده جت‌های جنگنده آمریکا روز جمعه هم به مواضع خلافت اسلامی در عراق و سوریه حمله کردند. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده که پالایشگاه‌های نفتی تحت کنترل داعش در سوریه و همینطور مرکز فرماندهی این گروه هم مورد حمله قرار گرفتند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه در جلسه خبری با اشاره بر توان و منابع افرادگرایان اسلامی بار دیگر این حمله ها را تازه آغاز کار توصیف کرده. شهل آراسته گزارش می‌دهد.
طبق گزارش پنتاگون، آمریکا از آغاز کمپین علیه داعش در ماه اوت روزانه 5 حمله هوایی علیه مواضع آنها در عراق و سوریه انجام داده است. بیشتر هدف‌ها خودروهای نظامی است که داعش به یغما گرفته، ولی پالایشگاه‌های نفتی تحت کنترل آنها و مراکز فرماندهی و محموله‌های تدارکات و مخفیگاه‌های تسلیحاتی و آموزشی آنها نیز مورد حمله قرار گرفته است. دریا سالار کربی، سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه حملات هوایی را موفق توصیف کرد، ولی پیش‌بینی کرد افرادگرایان اسلامی سعی خواهند کرد خود را با حملات هوایی در سوریه تطبیق دهند و با مردم عادی مخلوط شوند.
این سازمان پس از ضرباتی که خورده هنوز هم منابع مالی، داوطلب، تسلیحات، خودرو و توانایی عملیات دارد و هنوز هم منطقه گسترده‌ای را در عراق کنترل می‌کند. همانطور که پیشتر هم گفتم و می‌خواهم تأکید کنم، این تازه آغاز کار است.
همزمان مواضع گروه افرادگرای دیگر موسوم به خراسان در سوریه که ترکیبی از ستیزه‌جویان تندروی جهادی از افغانستان و یمن و پاکستان و شمال آفریقا و چچن است و تهدید قریب الوقوعی متوجه آمریکا و غرب توصیف شده، این هفته مورد حمله آمریکا قرار گرفت. نام خراسان به مناطق تاریخی بخشای از شرق ایران و پاکستان و افغانستان اطلاق می شود و افراد این گروه لباس و ماسک سیاه بر سر و تن دارند. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با صدای آمریکا در مورد تهدید گروه خراسان صحبت کرد.
به طور کلی همون چیزی که دو هفته پیش اوباما فرمودند، هر کسی یا هر گروهی که امنیت ایران را، امنیت آمریکا را مورد تهدید قرار دهد، اونها هیچ پناهگاه امنی نخواهد یافت. و از این نظر این گروه خراسان مورد هدف قرار گرفته شده.
تا طبق ارزیابی محرمانه منابع اطلاعاتی، افرادگرایان خراسان با همکاری با بمبسازان القاعده و یمنی در حال آزمایش راه‌هایی هستند که دستگاه‌های انفجاری را به دور از شناسایی دستگاه‌های امنیتی فرودگاه‌ها به آمریکا وارد کنند. رهبر گروه خراسان محسن الفضلی اهل کویت طی سال اخیر مخفیانه وارد سوریه شد و همراه با دیگر افراد این گروه در قالب جبهه النصره در سوریه مشغول فعالیت و ایجاد پایگاهی در نزدیکی شهر حلب شد. گزارش‌های مبنی بر کشته شدن وی در حملات هوایی آمریکا به پایگاه این گروه منتشر شد، ولی دریاسالار کربی سخنگوی پنتاگون این هفته به خبرنگاران گفت نمی‌تواند کشته شدن هیچ یک از رهبران این گروه را تایید کند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
پارلمان بریتانیا روز جمعه درباره پیوستن به ائتلاف بین‌المللی علیه پیکارجویان دولت اسلامی تصمیم خواهد گرفت، ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل گرفته. این در حالی است که کشورهای هلند و ترکیه هم به این ائتلاف پیوستن. همزمان بسیاری از آوارگان سوری که برای فرار از خشونت‌های داعش به ترکیه پناه برده بودند، در حال بازگشت به سوریه هستند. بابک راد گزارش می‌دهد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از پارلمان آن کشور خواست با پیوستن به ائتلاف جهانی برای حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی موافقت کند. آقای کامرون گفت حملات هوایی علیه داعش ممکن است سالها به طول انجامد، اما برای نابودی این گروه که قصد حملات تروریستی علیه مردم جهان را دارد لازم است. This is going to be a mission that will take
not just months but years. این جنگ نه تنها ماه‌ها بلکه سال‌ها زمان خواهد برد، اما من بر این باورم که باید برای آن آماده بود. دلیل به طول انجامیدن این جنگ به درستی آن است که آمریکا و بریتانیا و کشورهای دیگر نیروهای زمینی اعزام نخواهند کرد.
آقای کامرون در ادامه موفقیت نیروهای امنیتی در خونسا کردن 6 حمله تروریستی در اروپا و 1 توطئه تروریستی در استرالیا اشاره کرد. نخست وزیر بریتانیا گفت داعش یک سازمان تروریستی است که جهان تاکنون با آن مواجه نشده است. اما آنچه این گروه را متمایز می کند، به گفته وی نه تنها بیرحمی آن، بلکه پشتیبانی میلیاردها دلاری و زرادخانه تسلیحاتی این گروه است. دیوید کامرون در مجلس عوام بریتانیا گفت اگر گروه خلافت اسلامی نابود نشود، جهان شاهد یک خلافت تروریستی خواهد بود.
داعش خطری نیست که در آن سوی جهان دیده می شود. اگر مهار نشود، ما با یک خلافت تروریستی در سواحل مدیترانه در مرز یک کشور عضو ناتو روبرو خواهیم شد. خلافتی که قصدش را برای حمله به مردم جهان ثابت کرده است.
آقای کامرون همچنین گفت جلوگیری از رشد افرادگرایی در میان جوانان در کشورهای اروپایی نیازمند یک استراتژی است. او مکررن گفت قصد اعزام نیروهای رزمی زمینی به عراق را ندارد. دولت هلند نیز روز جمعه اعلام کرد با اعزام 7 جنگنده F-16 به کمپین حملات هوایی علیه داعش ملحق می شود. در همین حال پیشمرگان کرد می گویند حملات هوایی برای پیشروی آنها علیه گروه دولت اسلامی ضروری است.
ما پیشمرگه هستیم و برای اصول ما می جنگیم، برای زمین ما می جنگیم و آنها را نابود می کنیم.
خانواده های عراقی که از خشونت داعش گریختند در مناطق تحت کنترل کردها در کرکوک اسکان گرفتند. به گزارش‌های خبری همچنین بسیاری از سوری‌ها که برای فرار از خشونت داعش به ترکیه پناه برده بودند، در حال بازگشت به سوریه دیده شدند. ترکیه که از جنگ علیه داعش کنار مانده بود، اکنون به کمپین هوایی از سوی ائتلاف جهانی پیوسته است. بابک راد، صدای آمریکا.
مسلمانان فرانسه هم در محکومیت خشونت‌های گروه دولت اسلامی و همچنین قتل ارو گوردل کوهنورد فرانسوی در الجزایر تجمع اعتراضی برپا کردند. این تجمع اعتراضی در حالی اما برگزار می‌شود که جنگنده‌های فرانسه روز گذشته بار دیگر مواضع داعش در عراق را هدف قرار دادند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، خب فرانسه بیشترین جمعیت مسلمان اروپا رو داره و طی ماه‌های گذشته هم اعلام شده که از بین شهروندهای اروپایی که به این جهادگران داعش پیوستن تعداد فرانسوی‌ها بیشتر بوده. نکته اینجاست که این موضوع چقدر باعث نگرانی اول دولت فرانسه و دوم اساساً جامعه مسلمان این کشور شده؟
بله، نگرانی های زیادی رو به وجود آورده، به خصوص بعد از کشته شدن ارو گوردل که باعث یه نوع خشم و در واقع از طرف دیگه هراس در فرانسه شده. در اول از جامعه مسلمانان فرانسه که در این مدت بارها این موضوع رو نفی